حتما در آینده بازیکنان از این دست خواهند دید.
خیلی متشکریم آقای دکتر مازیار عزیز و نازنین، انشالله که ما در برنامه‌های بعدی هم همراهی شما رو داشته باشیم. بیش از اینم مزاحم شما نمیشم، اگر نکته خاصی نیست که با شما خداحافظی کنیم.
نه خواهش میکنم، خوشحال شدم از اینکه این افتخار رو داشتم در خدمت شما و شنوندگان عزیز بودم.
سلامت باشین، شب خوبی داشته باشین، با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خداحافظ. خب ممنونم. ساعت 23:01 است و همچنان با افتخار با فوتبال سرزمین من همراه شما عزیزان و به ویژه شما فوتبال دوستان عزیز هستیم. بریم همراه بشیم با سارا منفرد، دکه اروپایی این هفته رو بشنویم.
سلام، سارا منفرد هستم، به دکه اروپایی امشب خیلی خوش اومدین. توی آیتم هفته گذشته ما به بررسی شماره جدید ورلد ساکر پرداختیم که برای ماه سپتامبرش تقریباً یه ویژه‌نامه منتشر کرده بود و 500 تا بازیکن مشهور رو معرفی کرده بود. اما توی شماره قبل از اون ویژه‌نامه این مجله چند تا مطلب خوب منتشر کرده بود که نمیشه ازشون بگذریم. یکی از مهمترین مقالات ورلد ساکر توی ماه سپتامبر که توی 2 صفحه از مجله منتشر شده بود مربوط به حضور دیدی دروگبا توی انتخابات فدراسیون فوتبال ساحل آژه. دروگبا در بین استقبال گسترده مردم که جلوی محل ثبت نام جمع شده بودن ثبت نام کرد و حالا 2 رقیب هم توی این زمینه داره. ورلد ساکر اعلام کرده هدف دروگبا حضور توی انتخابات کنفدراسیون فوتبال آفریقا هم هست و اینفانتینو سال گذشته بهش گفته که توی این راه اول باید کشور خودش رو نجات بده. نکته جالب نحوه کاندیداتوری دروگبا است. اون برای اینکه کاندیداتوریش تایید بشه باید حمایت 3 تا تیم از 14 تا باشگاه دسته اول و 2 باشگاه از دسته های پایین تر و اتحادیه بازیکنان را داشته باشه. اگه دروگبا بتونه به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب بشه، جا پای کالوشا، برترین بازیکن آفریقا توی سال 1988 و آبدی پله میذاره که هر کدوم یه مدتی رئیس فدراسیون فوتبال زامبیا و غنا بودن. در ضمن انتخابات فدراسیون فوتبال ساحل آج 5 سپتامبر یعنی 15 شهریور برگزار میشه. یکی دیگه از مهمترین مقالات این شماره از ورلد ساکر هم به وضعیت مدیریت بارسلونا اختصاص داره. شعار اصلی بارسلونا فراتر از یه باشگاهه که حالا به نظر میرسه باید به آشفتگی در باشگاه تغییر پیدا کنه. اخراج والورده در میانه فصل برای اولین بار بعد از سال 2003 تو بارسا اتفاق افتاد، چیزی که باعث عصبانیت هوادارا شد و اونا این مسئله رو به وضعیت بد مدیریتی ربط دادن. انتخابات بارسلونا سال آینده برگزار میشه و یکی از مهمترین نامزدها هم خوان لاپورتاست، کسی که از سال 2003 تا سال 2010 بارسا شاهکار کرد. از بردهای پرگل توی ال کلاسیکو تا کسب ششگانه همه زیر نظر لاپورتا به دست اومده. اون تو شعارهای تبلیغاتیش برای انتخابات گفته که می‌خوایم شخصیت و پرستیژ باشگاه رو بازیابی کنیم. ورتساکر توی مقاله خودش به بررسی دوران موفق لاپورتا هم پرداخته. این باشگاه برای اولین بار توی دوران مدیریت لاپورتا بود که روی لباسش اسپانسر قرار گرفت. بله، منظورم همون یونیسفه. لاپورتا، رونالدینیو، رایکارد و خیلیای دیگر رو به باشگاه معرفی کرد و گواردیولا رو به عنوان سرمربی انتخاب کرد. حالا هم تو خیلی از مصاحبه‌هاش اعلام کرده که دوست دارم گواردیولا رو حتما برگردونم. اظهاراتی که حتی اگه اجرایی نشه اما خب برای هوادارا دلبری محسوب میشه و به این ترتیب شانس لاپورتا رو توی انتخاب مجدد بیشتر از قبل میکنه. ممنون که به برنامه امشب گوش دادی.
خب خیلی ممنونم از همکار خوبمون سارا منفرد به خاطر بخش دکه اروپایی. امیدوارم که از این بخشم لذت برده باشین. اما مجدداً بریم صدای گرم و قشنگ شما عزیزان رو بشنویم، برمیگردیم میریم سراغ پیامک ها و علیرضا روش.
عرض سلام و شب بخیر خدمت برنامه خوبتون، من جواد خباز هستم، مشهد مقدس. به نظر من بهترین مربی تو مسوخه بود، به نظر من حقش قهرمانی شد. مرسی از برنامه، خیلی خوب.
آقا سلام علیکم، خسته نباشید. 40 سال دنبال فوتبالم. این آقای تبسی امشب با این تجزیه تحلیلی که کرد واقعا تو قلب من، نه تو قلب 80 میلیون ایرانی جا گرفت. واقعا خوب تجزیه تحلیل کرد بازیکنهای استقلال، مخصوصا در مورد این بازیکنهایی که پا به سن میذارن. غلامرضا الفتی تهران.
به نام خدا، سلام و خسته نباشید عرض میکنم خدمت همه شما در این برنامه بسیار دوست داشتنی. خدمت شما عرض میکنم که گزینه 2 برای من محتمل هست و من گزینه 2 رو انتخاب میکنم. شنونده روشندل، مجید دشتی زاده از گرگان. وقتتون بخیر، خدا نگهدار، دوستتون دارم.
با سلام و شب بخیر، من آقای سیلیک مربی بایر مونیخ انتخاب میکنم. با تشکر از برنامه خیلی خوبتون، مهرداد غضنفری هستم از میمن دفاع.
هم راجع به سوال برنامه‌تون می‌خواستم بگم مربی پاریس سن ژرمن مربی موفقی است. امیدوارم که مربی ایرانی ما هم از اینها یاد بگیرن.
من میزایی هستم از استان گیلان، شهرستان لنگروستای خالصتر. در مورد سوال برنامه‌تون می‌خواستم بگم چه بسیار زیبا و خوب بود که در مورد این مربیان عزیزی که شما فرمودی، حداقل این عزیز جناب آقای توسی عزیز اینم اعلام میکرد که مثلا لایپزیگ چقدر بودجه داشته که تا اومده جز 4 تیم شده، یا لیون یا اینکه پاریس سن ژرمن و بایر مونیخ. خود حالا گفتیم که مثلا لایپزیگ آلمان حالا اومده مثلا 1-1 بایر مونیخ بوده. پس من به نظر من بهترین مربیان لیگ فوتبال اروپا دو مربیه، یکی سرمربی فوتبال لیون و لایپزیگ، اینا بودن که با نداشته های خودشون تیماشون رو به اینجا رسوندن.
سلمان زمانی هستم از اهواز، گزینم مربی بایر مونیخ.
سلام، خسته نباشین خدمت همه رادیو ورزشی ها. من سرمربی لیون رو انتخاب میکنم چون بدون بازیکن تا نیمه نهایی اومد. خسته نباشین، شب شما بخیر.
خیلی ممنونم از همراهی شما عزیزان شنونده. اینا باز بخشی از صحبت‌های قشنگ شما دوستان نازنین بود، اما بریم سراغ علیرضا روش و چند تا از پیامک‌های شما رو هم مرور کنیم. علیرضا جان چه خبر؟
مسعود جان توی پیامک‌ها من نگاه می‌کنم، گاسپرینی که هیچی، رودی گارسیا هم یه دونه تا الان فعلا دوستان بهش رای دادن، مهدی علیزاده از گنبد بوده، بیشترین سر هانسی فیلیک و توخل بودن، ناگلزمن هم یه سری از دوستان بهش اعتقاد دارن، مجید رحمتی از رشت، امیر شفیعی از اصفهان، محسن یوسفی از تهران، محمد آب افکن از ایزه به توماس توخل رای دادن، ناگلزمن انتخاب آقای خانم جوبین از آبادان، خانم وفایی از گچساران، محمد تاها از دهدشت و هادی صالحی از چهارمحال بختیاری بوده. هانسی فیلیک خیلی پیامک داشتیم که بهش رأی دادن و انتخابش کردن، علی نعمتی از ارسنجان، جواد سمیعی، تونه کابون، سید جمال حقیقت حسینی برامون پیامک دادن، حکمت الله مددی از شیراز و روح الله میرزایی به همراه مادرشون خانم میتا رخشان هم برنامه ما رو گوش میکنن، از رامسر به هانسی فیلیک رأی دادن. توی گروه هم آقای ابو خلیل عبیات، مصطفی ملک محمدی و پسرشون آقا رضا، حسین نیازی از جاجرود، حسین قهرمانی و عباس حسینیان هم پیامک زدن و هانسی فیلیک رو انتخاب کردن. یه سوال هم پرسیده بودن که سوپر جام اروپا بین سویا و بایرن چه زمانی قرار برگزار بشه؟
خب قبل از اینکه ما پاسخ این سوال دوستمون رو از امیر طبسی مفصل بشنویم، یک بار دیگه بریم سوال برنامه امشب رو به اتفاق گوش بکنیم، برگردیم چون چند تا نکته من دارم تو پیامک نگاه میکنم، نکات بسیار آره. خوبی رو اشاره کردن که فکر میکنم امیر باید حتما پاسخ بده به اظهار نظر عزیزان شنونده. Thank you.
به نظر شما بهترین مربی لیگ قهرمانان فصل 2020 چه کسی بود؟ توماس توخل، آنسی فلیک، جان پیرو کاسپرینی، رودی گارسیا، یولیان ناگلزمن؟ شما می توانید از طریق شماره پیامک 3306 صندوق صوتی 27-86-2092 و شماره تلفن های 220-213-87 و 220-213-88 با رادیو ورزش در ارتباط باشید.
بله، ما تا ساعت 24 با افتخار در کنار شما عزیزان خواهیم بود. تا اون لحظه هم فرصت دارید که همچنان در مورد سوال امشب برنامه اظهار نظر بکنید. اما امیر توسی عزیز، بله، وقتی اظهار نظر میکنی، وقتی به قول دوست عزیزمون تو دل 80 میلیون ایرانی جا میگیری با این اظهار نظرت، اگر مخالفتی هم با صحبتات میشه باید پاسخگو باشی دیگه. یه پیامک منم دارم میبینم، علیرضا روش هم داره میبینه، دوست دارم خود علیرضا بخونه.
بعد
یه
نکته تاریخ
اون حتما
بگم، 3 مهر ما برگزار میشه در پوشکاش آرنای بوداپست در مجارستان این بازی برگزار میشه، اما گفته میشه ممکنه این بازی هم به لیسبون پرتغال منتقل بشه. باید شرایط مجارستان و مشخصا بوداپست رو بررسی کنن، بعد مجوز این بازی رو بدن. بایرن سویا 3 مهر ما در پوشکاش آرنا.
امیدواریم تا اون موقع این کرونا اجازه بده تماشاگر بیاد. واقعا دیشب داشتم به این فکر میکردم فوتبال بدون تماشاگر اصلا جذابیت آنچنانی نداره.
قشنگ 50-60% جذابیتش رو از دست داده. قشنگ. حالا مخصوصا توی ورزشگاهی مثل مثلا آلیانس آرنا، سیگنال ایدنا پارک، نو کمپ و ورزشگاه سانتیاگو برنابو، اولترافورد، این عدم حضور هواداران بیشتر به چشم میاد. در ورزشگاه آزادی خودمون که با اون تبلیغاتی هم که جای هواداران گذاشتن قشنگ داد میزنه که خیلی اوضاع خرابه.
بسیار عالی. علیرضا پیامک رو میخونی؟
البته یه نکته هم من بگم به دوستان جانب. که من تو خبرها خوندم قراره مقامات یوفا ویدیو کنفرانس بذارن در مورد این که حالا سوپر جامو با محدودیت تماشاگر برگزار کنن وجود داره. این پیامکی که یکی از دوستان من فرستادن، آقای حسین استقامت گفته که 100% هانسی فلیک بهترین و محبوب ترین مربیه. یک مورد به موجه برنامه‌تون اگه اشتباه نکنم آقای تبسی که گفتن بایر مونیخ شانس آورد بازی ها رفت و برگش نشد، گفتن که بایر مگه 8 گل به بارسلونا نزد، مگه 3 گل به لیورپول لیون نزد. و یه مورد دیگه هم که گفتن که مثل این که امیر گفته بوده که بازی ها توی آلمانه.
نه من نگفتم توی آلیانس آرنا مشخصا، گفتم بازی ها به صورت رفت و برگشت نبوده. بایرن در لیسبون 8 گل به بارسلونا زد، ممکن بودی همچین نتیجه در آلیانس آرنا رقم بخوره، اما قطعا در نو کمپ حتی اگر بازی رفت رو بایرن 8 برده بود، در نو کمپ قطعا شانس بارسلونا برای پیروزی بیشتر بود، یعنی که حداقل تو بدترین شرایط 50-50 بود. من گفتم با توجه به اینکه بایرن یک بازی در خانه حریف نداشته، بازی ها همه در به نوعی کشور سالس و شهر سالس به اسم لیسبون برگزار می شده، اگر بایرن در نو کمپ به مسافه بارسلونا می رفت قطعا کارش خیلی سخت بود.
100% مگه همین چند سال پیش نبود کنه. که دقیقه 95 بود اون گل برتری و بارسلونا زد و سود کرد.
حالا مقابل پاریس سن ژرمن میگم خیلی شرایط فرق میکرد، یا حتی مقابل لیونی که در رقابت‌های لو شامپیونه تا قبل از تعطیلی در بازی‌های خانگی خودش فوق‌العاده کار کرده بود. من گفتم این شانس رو آورد که در مراحل حذفی بازی‌های بایرن در خانه رقبا حذف شده بود. خب مسلماً در آلیانس آرنا هم خودش بازی نمی‌کرد، اینم یه نکته منفی بود، اما اینکه این رکورد رو تونه ثبت کنه قطعا با این مسئله ارتباط مستقیم داشته. در دورهای قبلی تیم‌ها در مراحل حذفی که مراحل سختی هم است یک بازی در خانه حریف داشتن که بایرن فقط در مرحله 1/8 نهایی این اتفاق براش افتاد که در خانه چلسی رو 3-0 زد و بعد از تعطیلات کرونایی هم موفق شد 4-1 چلسی رو در استنفورد بریج شکست بده و از بازی در نو کمپ و بازی در ورزشگاه خانگی لیون به نوعی فرار کرد و تونست یک رکورد فوق‌العاده رو ثبت کنه. ضمن اینکه دیگه من که از بایرن انتقاد میکنم، دوستان دیگه بدونم من یک بایرنی دو آتیشم و خیلی خوشحالم که این رکورد رو ثبت کرده. یعنی فوق‌العاده خوشحالم که سگانه ثبت این رکورد، قهرمانی در رقابت لیگ قهرمانان اروپا، هیچ وقت این فصل رو فراموش نمیکنم. فیلیک هم فوق‌العاده بودم و اینو هم قبول کنیم که یه جورایی کرونا به بایرن کمک کرد. منطقه رو هم ببین،
خودشون هم اذعان کردن این قضیه رو. یه دوست عزیزی پیامک جالبی فرستاده، گفتم به نظر من هیچ کدوم، فقط مارک ویلموتس که تونست برنده حکم فیفا بشه، به نظر من بهتری مربیه.
فوق‌العاده بود، یعنی تو بحث حقوقی فوق‌العاده بود آقای مارک ویلموتس، و از اون برم هرچی ویلموتس و همسرشون فوق‌العاده بودن، مدیران ما یعنی فاجعه بگیم، افتضاح بگیم، نمیدونم چی بگیم. و جالب اینجاست تا همین امروز که الان داریم صحبت میکنیم باهاتون دفاع کردن. مثلا آقای طالقانی اومده گفته که قرارداد خوب بوده، تو بحث اجرایی ما ضعف داشتیم و دفاع کردن. آقای وزیر ورزش در جلسه‌ای که امروز در فراکسیون در کمیسیون اصل 90 داشتن خیلی قشنگ دفاع کردن. اما در نهایت همه ما ایرانی‌ها امیدواریم که در دادگاه کس برنده این پرونده باشیم، حتی اگر 1,000,000, 2,000,000, 3,000,000 یورو هم کم بشه، باز هم ما خوشحال خواهیم شد. و دیگه الان میگم منافع ملی هست، الان نام ایران وسطه و همه ما این طرف قضیه هستیم در دادگاه کس و شاید هم بعدا در دادگاه عالی سوئیس.
بسیار عالی. واقعا سیاست بخشی جدا نشدنی از فوتبال بوده همیشه. بریم بخش سیاست و فوتبال رو بشنویم، برمیگردیم با ادامه برنامه با شما عزیزان خواهیم بود.
به نام خدا و سلام به مخاطبان خوب برنامه فوتبال سرزمین من. امشب قرار در مورد فوتبال و سیاست تو ایتالیا صحبت کنم. برنده 4 جام جهانی تو ادوار مختلف که یکی از 3 لیگ مهم فوتبال دنیا رو هم داره. وقتی حرف از ایتالیا پیش میاد همه یاد پیتزا و ونیز و کشور چکمه شکل و این چیزای خوب میافتن. اما اونایی که تو سیاست کار میکنن میدونن که ایتالیا و مافیا سالهاست با هم دیگه عجین شدن. مافیا روی بخشای مختلف زندگی مردم ایتالیا اثر داشته و داره. و مگه میشه موضوعی روی ابعاد مختلف مردم فوتبال دوستی مثل مردم ایتالیا اثر داشته باشه و فوتبال از اون معصوم بمونه؟ وقتی یه ورزش میلیون‌ها هوادار داره دیگه تنها یه بازی نیست. فوتبال هرگز تنها فقط فوتبال نبوده. فوتبال باعث وقوع جنگ‌ها و انقلاب‌ها شده و سران مافیا و دیکتاتورها رو شیفته خودش کرده. ما قبل از اینکه صحبت از آثار متقابل فوتبال و مافیا تو ایتالیا کنیم باید خیلی برگردیم عقب، حدود 90 سال، جایی که یکی از معروف‌ترین دیکتاتورهای دنیا یعنی موسولینی رهبری ایتالیا رو بر عهده داشت. اون شریک و همکار هیتلر تو جنگ جهانی دوم بود و باعث کشته شدن ده ها میلیون نفر شد. ژول ریمه رئیس وقت فیفا یه جمله‌ای داره، میگه جام جهانی 1934 ایتالیا رو فیفا برگزار نکرد، این جام جام موسولینی بود. چرا این حرفو زده؟ موسولینی از چند سال قبل فهمیده بود قدرت تبلیغاتی فوتبال رو مردم خیلی زیاده، برای همین خیلی تلاش کرد که جام جهانی 1934 رو به دست بگیره. موسولینی برگزاری جام جهانی فرصتی برای نشون دادن قدرت فاشیست میدونست، برای همین سعی کرد به بهترین شکل انجام بشه. اما مگه میشه یه دیکتاتور یه جام جهانی رو برگزار کنه و توش فساد نباشه؟ موسولینی میخواست برای ساختن یه تیم قدرتمند همه مهره‌ها رو داشته باشه، از بازیکن‌های آرژانتینی سری آ ایتالیا که اجداد ایتالیایی داشتن و به زور و تهدید و تطمیع و تشویق مجبور شدن برای ایتالیا بازی کنن، تا خریدن داورایی که ایتالیا رو به فینال برسه. موسولینی حتی به جام قهرمانی هم رحم نکرد، دستور داد یه جام دیگه‌ای برای رقابت‌ها سازن، یه جام بزرگ به اسم کوپا دل دوچه، جام پیشوا که اون همیشه پیش ایتالیایی ها موند و جای دیگه نرفت. ایتالیا با فشار و نفوذ موسولینی تونست به فینال جام جهانی برسه و چکسلواکی رو ببره. روز بعدش بود که همه روزنامه تیتر تبریک به پیشوا برای قهرمانی رو جلدشون بردن. موفقیت تو جام جهانی بخشی از سیاست خارجی تهاجمی موسولینی بود. او با این کار تونست افکار عمومی رو بیش از پیش با خودش همراه کنه. بعد از این قهرمانی بود که ایتالیا به اتیوپی حمله کرد و تو جنگ‌های داخلی اسپانیا به دیکتاتور دیگری به اسم ژنرال فرانکو کمک کرد و فشار رو کشورهای اروپای مرکزی رو افزایش داد. موسولینی با این قهرمانی به قدرت تبلیغاتی فوتبال ایمان آورده بود و سعی داشت برای سال‌های بعد و دوره بعدی هم ایتالیایی‌ها قهرمان بشن که شدن. اما سال‌ها بعد از مرگ موسولینی فوتبال ایتالیا همچنان درگیر سیاست و فساد بود. این بار مافیا بود که می‌خواست با حضور تو فوتبال پوششی برای کارهای غیرقانونی خودش از جمله پولشویی پیدا کنه. سال 1980 فوتبال ایتالیا درگیر پرونده‌ای موسوم به توتونرو شد. اون چه که باعث شهرت زیاد ایتالیا تو فساد و فوتبال شد، سال 2006 اتفاق افتاد. پدیده‌ای به نام کالچوپولی که باعث شد پلیس ایتالیا وارد عمل بشه. تحقیقات دادستان دادگاه ناپل در ایتالیا به کیفرخواستی علیه بعضی تیم‌های بزرگ فوتبال این کشور انجامید. استفانو پالاتسی دادستان فدراسیون فوتبال ایتالیا درخواست سقوط یوونتوس به سری سی و فیورنتینا و لاتسیو به سری بی کرد. همچنین برای برخی تیم‌ها تقاضای امتیاز منفی و برگردوندن جام قهرمانی از یوونتوس رو داشت. با توجه به مجازات‌های سنگین و رسوایی بزرگی که تو محاکمات کالچوپولی برای فوتبال ایتالیا اتفاق افتاد، خیلی‌ها فکر می‌کردن دیگه دوره فساد سازمان یافته تو فوتبال این کشور تمام شده. اما پس از اون پرونده کالچو اسکومسه تو سال 2012 نشون داد که ورزش این کشور همچنان در معرض آسیب‌های جدی وجود داره و حتی میتونه بزرگتر از کالچوپولی دردسرساز باشه. فوتبال ایتالیا بارها درگیر پرونده‌های سنگین فساد، تبانی، شرط‌بندی و ارتشا بوده و هر دوره‌ای هم با مشکلات بزرگتری و با برخوردهای بیشتری به پایان میرسه، اما باز هم ادامه داره. فوتبال محبوب ترین ورزش ایتالیاست و بسیاری از سیاستمداران و هنرمندان و بخشای دیگه سعی دارن تو این حوزه دخالت کنن. برای همین هم شاید خیلی از مشکلات فوتبال ایتالیا از همینجا نشأت میگیره. این حوادث منحصر به باشگاه خاص هم نیست، چون گروهای جرم سازمان یافته تو تمامی سطوح ورزشی منافعی دارن. تو سال 2018 فوتبال به تنهایی تو ایتالیا 2.4 میلیارد دلار درآمدزایی داشت و مشخصه که چنین صنعتی با چنین گردش مالی برای گروه‌های تبهکار هدف جذابیه تا هم کسب سود کنند و هم پوششی برای اعمال مجرمانه و از جمله پولشویی داشته باشن. بعد از ماجرای کالچوپولی میزان اعتماد هواداران به فوتبال و باور اونها در مورد پاک بودن کالچیو به میزان چشمگیری کاهش پیدا کرده، اما همچنان اتهامات پولشویی و کلاهبرداری در بالاترین سطح وجود داره. از جمله پرونده‌ای که سال 2019 علیه ماسیمو زامپارینی رئیس باشگاه پالرمو به جریان افتاد. با این اوصاف شکی نیست افزایش اعتماد عمومی در مورد پاکی و عدالت فوتبال نیازمند یه سیستم مدیریتی ارتقا یافته و پاک از سطوح محلی تا رده‌های ملیه. سرزمین فوتبال برای صلح و برای شادی و رقابت سالم ایجاد شد و هر نوع فساد و خدشه‌ای بر این هدف بزرگ میتونه ضربه مهلکی به حیات و آینده این سرزمین جذاب باشه. سرزمین فوتبال البته میتونه سرانجام راه عدالت و پاکی رو برای خودش هموار کنه و فاسدین رو از خودش دور کنه.
خیلی متشکرم از دکتر محمدی عزیز به خاطر این بخش جذاب و شنیدنی و ممنونم از شمایی که همچنان دارید همراهی میکنید فوتبال سرزمین من رو. اما میخواییم بریم سراغ یکی از دوستان بسیار خوبمون، کارشناس محترم برنامه‌مون ناماشنا اردلان آشتیانی عزیز. آیا آشتیانی سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدین به فوتبال سرزمین من.
اردلان عزیز سلام، شبت بخیر.
اردلان جون سلام.
مخلصم. منم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما آقای تبکسی عزیز و همچنین آقای خواجهان عزیز و علی آقای روش گل و شنوندگان عزیز فوتبال سرزمین من و همچنین ایام سوگواری آقا عبی عبدالله هم تسلیت عرض میکنم خدمت.
زنده باشین، متقابلا ما به شما عرض تسلیت داریم. خیلی هم ممنونیم که امشب هم همراه هستیم با فوتبال سرزمین من برنامه خودت. امیر طباسی عزیز، گفتگوی شما با اردلان عزیز رو بشنوید.
بله، در مورد لیگ قهرمان اروپا، اردلان عزیز، رقابت ها در نهایت بعد از 5-6 ماه طولانی ترین دوره رقابت های UCL بود به اتمام رسید. ابتدا جنبندی کلی شما رو از این دوره از رقابت ها بشنویم و بریم سراغ سوالات بعدی.
خب در دوره رقابت های لیگ قهرمان باشگاه اروپا باید بگم که خب تیما همونطور که ما انتظار داشتیم تیمای صاحب نام اومدن تا یک هشتم بالا و اتفاق عجیبی که رخ داد همون پدیدار شدن ویروس کرونا بود که باعث شد این رقابت ها دوچار تغییر بشه. خب بازی ها شد تکذی و خب همین تکذی خیلی از جریان بازی ها رو عوض کرد. تیم ها با شرایط تکذی بازی کردن، مثل حالا من بخوام مثال بزنم، مثل لیون اومد رو بازی تکذی برنامه ریزی کرد، حالا یوونتوس رو حس کرد، سیتی رو حس کرد و اومد بالا و اینجوری شد که تا یک چهارم نهایی خب ما انتظار داشتیم که من انتظار داشتم که سیتی حالا توی یک چهارم نهایی حتما حضور داشته باشه، ولی خب بعد از این اتفاقات بازی بایر و پاریس خب طبیعتا بازی بود که همه هوادارا و فوتبال دوستا پیش بینی میکردن و خب طبیعتا فوتبالی هم که ما دیدیم توی فینال واقعا فوتبال جذابی بود و خب تیم بایر تونست با هانسی فلیک و اون فلسفه جدیدی که توی فوتبال به وجود آورده قهرمان لیگ قهرمانان اروپا بشه.
در مورد این فلسفه هم میخوای یکم صحبت کنی؟
خب فلسفه هانسی فلیک آقای توسلی، من خب دربارش خیلی تحقیق کردم. اول اینکه از زمانی که کوواچ عوض شد، فلیک اومد دو تا تغییر کلی توی تیمش به وجود اومد. یکی اینکه مکان پرسینگ تیمشون رو عوض کرد. خب در زمان کوواچ اینا بیشتر توی یک سوم دفاعی خودشون یا یک سوم میانی پرس میکردن، بازیکن‌ها خیلی گله میکردن که ما طول مدت زیادی رو باید طی کنیم تا به دروازه حریف برسیم. دوباره مثلا اینه که اومد دقیقاً بازیکنان رو سر پستایی قرار داد که میتونن بهترین عملکرد توی تیمشون داشته باشن، حالا مثل آلفونسو دیویس، مثل مولر یا مثل کیمیچ که واقعا اینا تونستن برای بایر تاریخ سازی کنن. و دوباره این مطلب که خیلی مهمه، من یه مقاله خیلی قشنگ از هانسی فلیک خوندم، گفتن نوشته بود که فلیک هیچ کار خاصی نکرد و هیچ فلسفه عجیب و غریبی نداشت، تنها فلسفه قشنگی داشت این بود که با بازیکنش صادق بود، با اونا رفاقت میکرد و درک میکرد بازیکنها، همه دوستش داشتن و همه به عنوان یک عضو از خانواده قبولش کرده بودن و به قول معروف یا به قول ما ایرانی ها براش از جون و دل مایه میذاشن زن و این شد که به نظر من هانسی فلیک تو بایر تونست صاحب سازی کنه.
و فکر میکنی این موفقیت ادامه خواهد داشت؟ چون من در ابتدای برنامه عرض کردم یوپانکس اومد تقریبا همین کارو کرد، فلسفه کلی بایرن رو بعد از یورگن کلینزمن عوض کرد، بایرن سگانه رو فتح کرد، اما از همون ابتدا مشخص بود. موقعی که یوپانکس اومد خودش اعلام کرد که آخرین فصل حضورش در بایرن و دنیای مربیگریه. حالا فلیک شرایطش کاملا متفاوته، یک مربی جوان آینده دار، فکر میکنی بتونه این روند موفقیت رو ادامه بده هم به عنوان سرمربی حالا چه در بایرن و چه در تیم دیگه و هم به عنوان یک تیم که بایرن میتونه آیا به یک قدرت بزرگ در فوتبال اروپا تبدیل بشه و فصل آینده هم از عنوان خودش در UCL دفاع کنه؟
خب آقا توسلی، من اول بعد به این نکته اشاره کنم، هانسی فلیک فوق‌العاده مربی باهوش و کاربلد و با تجربه، چند سال به عنوان اسیستنت یا دستیار کنار مربی بزرگ قرار گرفته بود و کاملا به شرایط سرمربیگری اشراف داشت. دومین مطلب، من اگه بخوام به سایت فورفوتو اشاره کنم که اومده و 100 تا مربی دنیا رو تو این لیستش قرار داد و اعتبارا مال همین سال 2020 هم بود و بهترین مربی کسی انتخاب شده بود که بهترین مدیریت رو تو تیماش داشت، یعنی الکس فرگوسن. من فکر میکنم که فلیک یعنی اون توان اینه داره که تیماشو بتونه مدیریت کنه و با مدیریت فکر میکنم بتونه آینده درخشانی هم واسه بایر هم واسه خودش رقم بزنه. و دومین مسئله هم که توی عرایز هم خدمتتون عرض کردم اون که رفتارش و اون صداقتش خیلی مهمه. الان دیگه بازیکنان امروز نمیتونن از مربی دروغ بشن و دیگه قبولش نمیتونن داشته باشن یه دروغ یا بخواد حالا مربی ریاکاری کنه واسه بازیکن. رو همین صداقتش تونست که با این بایر هم سگانه بگیره، همین که واقعا هم مدیرا هم بالاخره همه هوادارا واقعا از عملکردش راضی بودن. یه تیتر خیلی جالب هم من ازش داشتم میخوندم که گفته بود افسانه فلیک اینجوری رقم خورد، مربی موقتی که جواهر شد. به نظر من خیلی جالب بود این تیتری که برش داده بودن امروز.
بسیار عالی اردلان جان، من یه نکته حالا بیشتر اختصاصا بپردازیم به بازی که دیشب برگزار شد، هم دوست دارم شما جواب بدین هم امیر عزیز. این که بازی 1-0 تموم شد، پیشبینی خود شما چی بود؟ امیر تو هم دوست دارم جواب بدی،
یعنی بله حتما.
چون خیلی از دوستان من صحبت میکردم از دیروز تا به الان، اکثرا پیشبینی یک بازی پرگل رو میکردن. نفس فینال اینجوریه که تیم‌ها اینقدر محتاط بازی میکنن که مثلا یک گل فقط رد و بدل میشه، یا نه تفکر دیگه پشت این قضیه بوده؟
خواهش میکنم. ببینید آقای خواهش من، آلمانی ها خب معروفن به این که پرس متقابل استادانه اجرا میکنن.
بله.
مربی هم آلمانی بودن، از فلسفه فوتبال آلمان کاملا اش